ساعت 3 بعد از ظهر به وقت ایران. محمد زرقامی هستم، از شما دعوت میکنم شنونده مشروع خبرهای این ساعت باشید. کلینتون گفت تردیدی نیست که جمهوری اسلامی ایران برای حفظ رژیم بشار اسد به هر کاری دست خواهد زد. میت رامنی میگوید رئیس جمهوری ایران باید به علت تحریک به نسل کشی محاکمه شود. و سازمان مجاهدین خلق ایران از فهرست گروه‌های تروریستی وزارت خارجه آمریکا خارج شد. همراه با شما مروری داریم بر آخرین خبرها و البته شنونده تکرار برنامه هفتگی جامعه هم خواهید بود. وزیر خارجه آمریکا در نشست دوستان سوریه در حاشیه اجلاس مجمع عمومی سازمان ملل متحد در نیویورک گفت دیگر تردیدی نیست که جمهوری اسلامی ایران به هر کاری برای حفظ رژیم بشار اسد و فرار از تحریم‌های بین‌المللی علیه سوریه دست خواهد زد.
Iran will do everything it can to evade international sanctions.
هیلاری کلینتون با توصیف جمهوری اسلامی ایران به عنوان مهمترین تغذیه کننده رژیم بشار اسد به سخنان فرمانده کل سپاه پاسداران انقلاب اسلامی ایران اشاره کرد که هفته گذشته حضور مشاوران نیروی قدس سپاه در سوریه را تایید کرده بود.
So we are encouraged to hear that Iraq has announced it will begin random searches of Iranian aircraft en route to Syria, and we urge all of Syria's neighbors to take steps to prevent their territory or airspace from being used to fuel Assad's war.
وزیر خارجه آمریکا گفت برای نمونه بازرسان در ترکیه سال گذشته در یک هواپیمای ایرانی محموله‌ای از سلاح را به عنوان قطعات یدکی خودرو که در راه سوریه بود کشف کردند. وزیر خارجه آمریکا همچنین اعلام کرد که 45 میلیون دلار دیگر برای کمک‌های انسان دوستانه و آموزشی و خرید ابزار ارتباطات به مخالفان سوریه داده می‌شود. نبیل العربی دبیر کل اتحادیه عرب در نشست دوستان سوریه در نیویورک خواستار آغاز روند انتقال قدرت در سوریه شد. او گفت مهم اجرای توافقی است که اعضای شورای امنیت سازمان ملل متحد در اجلاس ژنو برای آغاز دوره گذار در سوریه به آن دست یافتند. آقای العربی افزود که دوره گذار به معنی آن است که رژیم فعلی باید جای خود را به نظام دیگری بدهد.
What is important in Geneva and agreed upon by the five permanent members is that we should start a transitional period. Transitional period means a change from the present regime to another regime.
نشست دوستان سوریه روز جمعه با حضور وزیران خارجه آمریکا، بریتانیا، فرانسه، آلمان، عربستان، ترکیه و دبیرکل اتحادیه عرب در حاشیه اجلاس مجمع عمومی سازمان ملل متحد برگزار شد. میت رامنی رقیب باراک اوباما در انتخابات آینده ریاست جمهوری آمریکا میگوید اگر او به جای اوباما بود برای محاکمه محمود احمدی نژاد رئیس جمهوری ایران به دلیل تحریک به نسل کشی اقدام میکرد.
Přijde mi to adekvátní, protože by to někdo může nazvat extremismem, tak já považuji za extremismus to, že zdejší vláda vyhladověla celou třetinu národa.
میت رامنی که در حال مبارزات انتخاباتی ریاست جمهوری ماه نوامبر آبان ماه است درباره تفاوت مواضع خود با باراک اوباما بر سر ایران به خبرنگاران گفت که او مطابق کنوانسیون ژنو به این اقدام دست می‌زند و افزود که به نظر او آمریکا همچنان این گزینه را دارد. آقای رامنی همچنین گفت که امکان اقدام مشابه درباره دیپلمات‌های ایرانی را نیز که او آنها را منفورخواند بررسی می‌کند، به همان شکلی که به گفته او با دیپلمات‌های آفریقای جنوبی در زمان آپارتاید رفتار شد. و سرانجام این که وزارت خارجه آمریکا نام سازمان مجاهدین خلق ایران را رسما از فهرست گروه‌های تروریستی خارج کرد. این اقدام به این معنی خواهد بود که اموال و دارایی‌های مجاهدین خلق ایران در آمریکا مسدود نخواهد شد و اشخاص و نهادهای آمریکایی از این پس می‌توانند بدون نیاز به مجوز با این گروه معاملات و نقل و انتقالات ارزی داشته باشند. در همین ارتباط مریم رجوی در مصاحبه با آسوشیتد پرس گفته است که از این به بعد مردم ایران بدون وحشت در داخل کشور علیه جمهوری اسلامی اعتراض خواهند کرد. شما درباره این اظهارات چه فکر میکنید؟ 2042-02-21-12-21-12 شماره تماس با ماست تا نظراتتون رو درباره گفته های مریم رجوی، یکی از رهبران این سازمان، با ما و دیگر شنوندگانمون در سرتاسر ایران و جهان در میون بگذارید. اما در اینجا از شما دعوت میکنم که شنوندی برنامه هفتگی جامعه باشید.
جامعه.
سلام، من فهیمه خضری هستم با یک مجله جامعه دیگه در کنار شما که مسائل اجتماعی ایران رو با این برنامه دنبال میکنید. این هفته در مجله جامعه رادیو فردا براتون از توسعه نیافتگی روستاهای ایران خواهیم گفت و به دلایل اون خواهیم پرداخت. پیش از اون اما اجازه بدید که با هم دیگه مروری کنیم بر آخرین خبرهای اجتماعی از ایران. مدیر آسایشگاه خیریه کهریزک میگوید 15-17% جمعیت بالای 60 سال ایران دچار اختلال شناختی رفتاری میشوند. اینطور که خبرگزاری مهر گزارش داده، در حال حاضر 60% از ساکنان کهریزک را زنان تشکیل میدهند. جمعیت شناسان پیش بینی میکنند که در سالهای آینده تعداد سالمندان ایرانی افزایش پیدا کند. رشد 45% آمار قتل در استان اردبیل. فرمانده نیروی انتظامی استان اردبیل از رشد 95% قتل در این استان خبر می‌دهد. به گفته پلیس و به گزارش خبرگزاری ایلنا، بیشترین موارد قتل مربوط به مشکلات خانوادگی، اخلاقی و منکراتی بوده است. فرمانده نیروی انتظامی استان اردبیل همچنین از متلاشی شدن 17 باند فساد خبر داده و رشد جرم و جنایت در این استان به رغم بافت مذهبی آن را نگران کننده خوانده است. قرار است استادیوم آزادی بزرگترین ورزشگاه ایران ثبت ملی شود. به گزارش مهر تا پایان سال 1392 در کنار این ورزشگاه موزه ورزش هم راه اندازی خواهد شد. استادیوم آزادی در سال 1974 میلادی و برای میزبانی از بازی‌های آسیایی در تهران ساخته شد. واگذاری زمین‌های دره بهشت برای خانه‌سازی‌های پروژه مسکن مهر چالش تازه فعالان محیط زیست ایرانی است با نهادهای دولتی، در حالی که رئیس سازمان محیط زیست ایران می‌گوید هنوز هیچ مجوز قانونی برای واگذاری این زمین‌ها که در جاج رود هستند داده نشده. منابع خبری گزارش می‌دهند که حتی عملیات تسطیح 740 هکتار از زمین‌های دره بهشت هم به پایان رسیده است. این زمین‌های حفاظت شده قدمتی 200 ساله دارند، به دوره قاجار می‌رسد. و خبرگزاری ایلنا با استناد به تحقیقات یک گروه آسیب شناسی اجتماعی در ایران میگوید بیش از 90% از درخواست‌های طلاق در ایران از سوی زنان داده می‌شود و زنان در پی وادار کردن شوهران خود به طلاق هستند. خشونت خانگی، اعتیاد، فقر، مشکلات اقتصادی و مسائل جنسی مهمترین دلایل شکل‌گیری این وضعیت اعلام شده است. جمعیت‌های کمتر از 5000 نفر روستاها را می‌سازند. معیارها اما در جهان متفاوت است. مثلا در فرانسه جمعیت کمتر از 2000 نفر و در ژاپن جمعیت کمتر از 30000 نفر روستاها را می‌سازند. این جمعیت البته در همه جهان شرایط یکسانی را تجربه نمی‌کند. زندگی در روستای ژاپنی با زندگی در روستای فرانسوی و ایرانی البته که فرق دارد. روستا می‌تواند توسعه یافته و مرفه باشد یا می‌تواند حتی یک درمانگاه دم دستی هم برای ساکنانش نداشته باشد. می‌شود در روستایی بیمارستان احداث کنند و می شود روستاییانی برای ملاقات یک پزشک نیمه شب یا در برف و کولاک ناگزیر از پشت سر گذاشتن کور راه های بسیار باشند. مدرسه، کلاس درسی که سقف دارد، مرکز خرید روستایی که نه دست کم یک نانوایی ساده و فروتن، سالن سینما که نه دست کم یک مرکز فرهنگی کوچک، شاهراه های بزرگ نه دست کم راهی آسفالته برای رسیدن به نزدیکترین و اولیه ترین امکانات زندگی. اینها چیزهایی است که سهم روستانشینان از آن گاه به کلی فراموش شده است. با این حال روی کاغذ همیشه هم وضع اینطور نیست. مجلس و دولت ایران البته برنامه‌های متعدد کوتاه و بلند مدت برای توسعه روستایی دارند. سند چشمانداز و مصوبات مجلس و برنامه‌های توسعه در همه اینها البته که روستاها و روستایان هم فراموش نشده اند، اما در عمل هنوز خیلی از روستاهای ایران از نداشتن امکانات اولیه آموزشی و بهداشتی رنج میبرند. بنیامین صدر، خبرنگار اجتماعی که سالها درباره وضعیت روستاهای ایران کار کرده، کمی به عقب باز میگردد و از دلایل تاریخی بیتوجهی به توسعه روستایی در ایران میگوید.
پس از اون که از حدود 90 سال پیش تقسیمات کشوری ایران همزمان با عصر اصلاحات پهلوی اول دستخوش تغییراتی شد و در واقع قدرت مرکزی از اهمیت بسیار زیادی برخوردار شد، شهرنشینی هم اهمیت بسیار زیادی پیدا کرد. در واقع با تمرکز قدرت در دست دولت و یک پارچه سازی اون، دولت مرکزی بود که با قدرت تام و تمام کشور رو اداره می‌کرد و دولت در واقع ضرورتی نمی‌دید برای اینکه ثروت رو به اون شکل تقسیم بکنه. در نتیجه سبب شد که فقط شهرهای حساس ایران و در واقع مراکز استان‌ها، چند استان مهم کشور، دارای اهمیت بسیار زیادی شد. با آغاز دهه 50 و سرشار شدن اقتصاد ملی از ثروت‌ها های نفتی دوباره رویکردی به وجود اومد که این بار باید این توسعه به صورت متوازن در تمام ایران دیده بشه. بنابراین مثلا میشه از این دست طرح‌ها به سپاه دانش و بهداشت مثلا اشاره کرد، کمی داشت بهبود پیدا میکرد که خب به انقلاب اسلامی برمیخوریم. پس از انقلاب با وقوع جنگ میبینیم که این روند کمی متوقف شد.
آقای صدر این وضعیت را البته تنها ویژه ایران نمیداند و از آن به عنوان یک پدیده خاورمیانه ای یاد میکند.
در اغلب کشورهای خاورمیانه شما نگاه میکنید میبینید چند تا شهر خیلی مهم و استراتژیک برای حکومت یا دولت مرکزی بسیار به عمران و آبادانی میرسن. حتی در کشور مثلا ثروتمندی مثل عربستان سعودی یا فرضاً امارات عربی متحده ما میبینیم که این اتفاق وجود داره. فرضاً در اروپا حداقل در چند کشوری که من آشنایی دارم و میدونم تمام امکانات و ثروت ملی تقسیم میشه در تمام کشور و همه از این بهره مند میشن. در نتیجه دیگه کسی دلیلی نمیبینه برای اینکه هجوم ببره به سمت شهرهای بزرگ یا کلان شهرها.
با این حال علی مزروعی نماینده پیشین مجلس شورای اسلامی در ایران با شرکت در این بحث محرومیت زدایی از روستاها را از اولویت‌های مجلس ایران میداند.
در مجلس ششم و در قانون برنامه سوم و قانون برنامه چهارم توجه و نگاه خاصی نسبت به روستاها بوده و برای آبادانی روستاها چه به لحاظ راه‌های روستایی، آب، برق، گاز و خدماتی که بایستی به روستاییان داده بشه همیشه بودجه‌ای خاص گذاشته میشد. اصلا در قانون بودجه ما یک ماده داشتیم برای محرومیت زدایی از روستاها و همینطور میدونید که در دولت آقای خاتمی یک برنامه‌ای بود برای محرومیت زدایی از 8 استانی که به هر حال محرومیت دار بودن.
این نماینده پیشین مجلس تغییر بافت فرهنگی را هم در خالی شدن روستاهای ایران مؤثر می‌داند.
تغییرات فرهنگی موجب میشه که نسل جدید دیگه اون علاقه و وابستگی رو به زمین و روستا نداشته باشن، دنبال ترقی و پیشرفت باشن. این عامل مهاجرته. عامل دوم اینه که وقتی جمعیت روستاها افزایش پیدا می‌کنه به همون تناسب که زمین افزایش پیدا نمی‌کنه، بنابراین اونها دیگه نمیتونن مثل گذشته از زمین بهره برداری کنن و ناچارن نسل جدید به دنبال کار به دنبال شغل جای دیگه برن. دلیل سومش هم میتونه وضعیت در واقع معیشتی و اقتصادی باشه که در شرایطی که ممکنه که آب نباشه خوش‌سالی باشه، خیلی از این مسائلی که میتونه معیشت اونها رو تحت تاثیر قرار بده اونها رو وادار به حرکت و مهاجرت بکنه.
اما جمعیتی که از روستاها به شهرها پناه میبرند هم دلایل خودشان را دارند. در بسیاری از روستاهای ایران مدرسه وجود ندارد. کلاس‌های درس در بسیاری از روستاها بدون سقف و صحرایی است. مدرسه هم اگر باشد اغلب از غیر استاندارد بودن سیستم گرمایش رنج میبرد. آتش سوزی در مدارس روستایی در فصل سرما گزارش تکراری شده رسانه های ایران است. در مواردی حتی به دلیل کمبود کلاس درس از یک سو و اصرار برای تفکیک جنسیتی کلاس ها از سوی دیگر دختران روستایی مجبور به خانه نشینی و ترک تحصیل میشوند. سعید پیوندی جامعه شناس حاضر در این بحث.
این مدارس در وهله اول اگه قرار باشه یک جنسیتی بشن پسرانه خواهند بود و هیچ وقت دخترانه نخواهند بود. تحقیقات بعدی هم که در مورد دلایل ترک تحصیل دخترها و پسرها در مناطق مختلف عقب مونده تر ایران انجام شده در سالهای گذشته نشون میده که به خصوص دخترها بخش شکننده جمعیت دانش آموزی ایران هستن و به محض اینکه مشکلی به وجود بیاد اول اونها هستن که بهاشو میپردازن، یعنی مثل نبودن مدرسه، نبودن کلاس. این دخترها هستن که در وهله اول خیلی بیشتر از پسرها بهاشو میپردازن از طریق ترک تحصیل زودرس.
توسعه متوازن چیزی که همه از آن حرف میزنند اما کمتر اتفاق میافتد. بنیامین صدر روزنامه نگار میگوید همین که روستانشین ها ناگزیر به کوچ به شهرها هستند نشانی از توسعه نامتوازن است.
توسعه متوازن زمانی به وجود میاد که همه بهره مند بشن و در واقع دلیلی برای این وجود نداشته باشه که شما برای خیلی کارهای عادیتون مجبور بشین که کوچ بکنین به سمت شهرها. اون وقت شهرها به خطر میافتن، برای اینکه شهرها بیشتر از گنجایششون جمعیت به خودشون میگیرن که ما دیدیم مشکل اصلی ما در ایران در اغلب شهرهای بزرگ همین وجود بیش از حد جمعیت هست.
روستاها کم رمق‌تر از گذشته این روزها هنوز به حیات خود ادامه میدهند، اما شاید دیگر خیلی ها شعر معروف کتاب‌های درسی خوشا به حالت ای روستایی را از یاد برده باشند. با یک مجله جامعه دیگر از رادیو فردا همراهی کردید. از همراهیتون سپاسگزارم. تا هفته آینده من